أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه درقاه خداي متعال عرز بدور. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بپیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. من از عزیزانی که اون طرفتر دارن تقاضا کنم که این طرف یه مقداری جا هست، لطف کنن اینجا تشبیرن. آیونم که این طرف دارن اگر جلوتر بیان، برای عزیزانی که بعد وارد میشن یه قدری جا بیشتر فراهم باشه. انشاءالله خدای متعال در بهشت برین در جوار امیر المؤمنین علیه السلام همه ما را قرار و جایگاه مرحمت بفرماید. یه صلوات بلندی به پیشگاه امیرالمومنین علیه السلام تقدیم بفرمایید. در مسئله مسح سر فرموده اند که باید یا بر پوست سر در قسمت جلوی سر باید یا بر پوست سر مسح شود یا بر روی مویی که در این قسمت روییده و روی همین قسمت هم قرار دارد. این مسئله برای خانم ها چون محل ابتلاء بیشتر هست، من مثال رو برای اون خانم ها عرض میکنم، اما محل ابتلاء آقایون هم ضمناً هست، برای خانم ها بیشتره. فرض بفرمایید خانمی موی بلندی مثلا داره که اون قسمتی که در مقابل پیشانی او رویده، فرض کنید اگر موی او را اندازه بگیرن مثلا میشه 30 سانت، که این اومده فرضون روشونه هاشم ریخته، این خانم میخواد مسح بکنه، آیا باید حتما فرق سرش رو باز کنه و روی پوست سر مسح بکنه؟ تو رساله ها نوشتند یا باید روی مو مسح بکنه، یا اگه موی او بلنده باید بیخ موها رو مسح بکنه. منظور از این بیخ موها چیه؟ میخوام همین رو توضیح عرض کنم. اگر این مویی که در این قسمت رویده، این مو ولو تو این قسمت رویده، اما تا بکشن او رو از این قسمت میاد بیرون، درست مثل موی جلوی سر این شما آقایون، همین جایی که متصل به پیشونیتون هست، مو روی سر رویده، اما این مو تا بکشیش میاد بیرون، روی این مو نمیشه مسح کرد، ولو این مو رو شما شانه کنید ببرید روی سرتون، ببرید روی سر، رو این مو مسح کردن کافی نیست، با اینکه مو مال این قسمته اما کفایت نمی کنه. اما اگر شما به جای این مویی که درست متصل به پیشانیتون رویده، شما مثلا 4 سانتیمتر برید روی سرتون، مویی که اونجا رویده ولو میکشید اون مو رو میاد میریزه تو صورتتون، یا از طرف چپ یا از طرف راست میاد بیرون، اما به اندازه مثلا 4 سانت 3 سانت روی سر شما این مو باقی میمونه، درسته؟ این مویی که روی سر شما در این حد باقی میمونه، روی همون بخشش که باقی میمونه میتونید مسح بکنید، نه روی قسمت اضافش. یعنی مثلا اگه این مو رو این خانم اینجا میبینه رویده، این مو میاد بیرون، نمیتونه این مو رو بیرون بگیره اینجا رو مسح کنه، این روی سر نیست، ولی مو اصلش اینجاست. این مویی که اینجا هم هست اومده بیرون، اگه این خانم بپیچه بیاره روی سرش ولو رو سر قرار بده، باز روی او مسح بکنه کافی نیست. اگر مو اینجا رویده و شانه ام بکنن میاد ادامش بیرون، اما روی قسمتی که بر روی سر قرار دارد روی همون قسمت مسح بکنه کفایت میکنه. آنچه در رساله ها نوشتن که باید یا پوست سر رو مسح بکنه یا بیخ موها رو، منظور از اون یعنی قسمت آخر موها، که این قسمت رو اگر بکشه از مو، این مو رو میکشه از روی همین بخش سر خارج نمیشه، روی چنین موی میشه مسح کرد و نیازی به فرق باز کردن اصلا نیست. اون خانمایی که فقط روی فقط جلوی آینه میتونن مسح بکنن و غیر از او براشون شبهه داره، اینا اشتباه میکنن. مسئله اینه که بدون اینکه حتی فرقم باز کنه، همون قسمت موی که اینجا رویده و هنوزم اون قسمتش روی سر، روی او هم مسح بکنن کفایت میکنه. خداوند متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. دیشب ما عرض کردیم یکی از سروران تذکری دادند که من لازم توضیحی رو عرض کنم که خدای نکرده منشأ سوء تفاهم نشه و سوء فهم. من جریان فرزند مهزیار و تشرفی که مرحوم شیخ بزرگوار صدوق رضوان الله علیه نقل کرده بود که ایشان بعد از 20 سفر که حج مشرف شده بود و سفر 21 مژده وصل به او دادند، با توضیحات مختصری که شب گذشته عرض شد، گفتیم خدمت حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح له الفدا و عجل الله تعالی فرجه مشرف شد و اون حضرت بیاناتی رو برای او فرمودند. از جمله اونها این بود که به او فرمودند که پدرم به من فرمود، یعنی امام حسن عسکری علیه السلام به من فرمود، وعلم یا بنی ان قلوب اهل الطاعت والاخلاص نزع الیک مثل الطیر الى اوکارها، بدان قلوب آنان که اهل طاعت و اخلاصند همچون مرغانی که به سوی لانه های خودشون پرواز میکنند، دل این افرادم به سوی تو این گونه پر میکشند، این چنین شیدائی تو میشن. این نکته را باید عرض بکنیم که این فرمایش این چنین نیست که ما تصور کنیم اگر در دل مثلا خودمون یک شوری، یک محبتی رو نسبت به حجت خدا احساس میکنیم، پس معلوم میشه کار ما حتما درسته و الا اگر درست نمون ما این مقدار شیفته حضرت نمیشدیم. اولا این مثالی که زدند مثل طیر الى اوکارها، مرغ که به سوی لانه خودش پر میکشه، این پر کشیدن یعنی با همه وجودش میره به اون سمت. ما واقعا در این رتبه خودمون رو میبینیم نسبت به حجت خدا، یا اینکه گاهی در زمانی که ذکری از اون بزرگوار می شود، دل ما برای اون حضرت یه تپش خاصی پیدا می کنه. اینا همه ارزشمنده، درجات حب اهل بیت علیهم السلام از کمترین درجه اش تا برترین مراتبش همه ارزش داره، هیچ درش بحث و گفتگویی نیست. اما درست مانند طلایی که عیارهای متفاوتی داره، طلای عیار 24 رو با طلای عیار 14 بله نمی سنجن و این دو در مقام مقایسه نباید قرار بگیرن. او طلای خالصه، این بالاخره کلی هم ناخالصی داره. ما درجات محبتی که به ولی عصر علیه السلام داریم که در حالات مختلفمون هم مختلفه، یعنی ما همه در یه رتبه ثابت هم نیستیم، اغلبمون وضعیت به قول ریاضیدانا سینوسی داریم، بالا پایین میشه، کم میشه، زیاد میشه، تو بعضی از شرایط تشدید میشه، تو بعضی از شرایط تضعیف میشه. تو اون شرایطی هم که تشدید میشه خیلی متفاوت است آنچه که در قلوب خیلی از ما هست که ما در این حال باید ارزششو بدونیم، خیلی فرق میکنه تا آنچه که در این روایت آمده. اگر کسی اهل طاعت خدا بود و در این طاعت هم اخلاص داشت، او این گونه است. اولا عبارت اینه: وعلم ان قلوب اهل طاعت والاخلاص نزعان الیک. اهل بودن مثل شما میمونه که میگن اهل تهرانید، بله؟ اگر کسی یه بار اطاعت بکنه میگن مطیع، درسته؟ ولی اهل طاعت غیر از مطیعه. یه بارم کسی اطاعت کنه، دو بارم اطاعت کنه، ده بارم طاعت داشته باشه، خوبه. هر بار طاعت خدا ارزشمنده. اما تعبیر اهل طاعت، اهل رو به کسی یعنی اهل چیزی، اهل کاری، یعنی این ملازم با اوست و در این کار هم، در این مسیر هم باز اهل اخلاصه، یعنی از اخلاص هم جدا نمیشه. کسی که گاهی میاد تهران و میره، گاهی میاد اینجا، یا زیاد میاد و میره، ولی اینجا سکونت نداره، اهل تهران شمرده نمیشه. اونی که برای طاعت در رفت و آمده، او اهل بهش نمیگن. اهلونیه که اومده بارشو اینجا انداخته، ساکن اینجا، درسته؟ ای اهل، اهل طاعت و اخلاص، که این اخلاص در اینجا هم تو خود طاعته، هم میتواند در این که معنایی ازش برداشت بشه، یعنی غیر از طاعت هیچی رو قاطی نمی کنه توش. فقط زندگیش و همه دغدغش اینه که اطاعت کنه و کار دیگه نکنه، چیز دیگه رو قاطی نمی کنه با این. اگر کسی این چنین شد، اعمال او، عقاید او، در باطن او این گونه اثر میکنه که اون وقت او رو به نحوی شیفته ی حجت خدا میکند، مثل طیر الی اوکاره ها، یه مثل یه همچین مرغ میشه. تو اصحاب سید الشهدا علیه السلام بودن یه همچین آدم هایی بودن، حبیب ابن مظاهر سلام الله علیه، او جزء این دست آدم ها به نظر می رسید. او بزرگوارانی که فوق العاده بودند، حسابشون با آدم های معمولی یه تفاوت جدی داشت. از آقایون پزشکا شما سوال کنید، توی اگه خود صحنه رو ندیدید، توی فیلم های واقعی دیدید، افراد وقتی تیر می خورن، تیر به بازوش میخوره، میخوره زمین، تیر به دستش میخوره، میخوره زمین، در حالی که همینجوری نباید بخوره زمین. شدت دردی که در او پدید میاد اصلا او رو از خود بی خود میکنه، پرتابش میکنه زمین، درسته؟ ضربه معلوم نیست اونقدر شدید باشه، اگر همون ضربه رو تو هول دادن به طرف بدن چه بسا بیسته و نخوره زمین، اما دردی که احساس میکنه او رو به زمین میاندازه. اما شما ببینید سعید ابن عبدالله حنفی و زهیر ابن القین جلوی سید الشهدا علیه السلام ایستادند و امام حسین دو رکعت نماز خونده، ولو نماز نماز خوفه و خیلی مختصره، ولی خیلی فوق العاده است. 13 تیره چوب بخوره به بدن او همینجور ایستاده. این یه معجزه است تو تاریخ. این چه جور با اولیش باید افتاده باشه این؟ از بس محو سید الشهدا علیه السلام، از بس دل او در کف امام زمانشه و به سوی او متوجهه، همون جمله‌ای که پیغمبر خدا در وصف اینها فرمود که لا یجدون الم مثل حدید، این درد تماس آهن رو با خودشون اینا نمیافتن. کلاس اونجاست. اگه کسی مورد عنایت ویژه قرار بگیره، زهر ظاهراً اینجوری بود، یه دفعه از قعر چاه چه نگاهی کرد به او حسین علیه السلام، نمیدونیم. آدمی که عمری عثمانی بوده یه دفعه، هیچم اینجا نقاتل توضیحی ندادن که چه شد، آمد و تو مقتل داره خیلی کمم طول کشید، برگشت خیمه و خرگاه خودش رو گفت برچینند و یک بار خلاصه تمام کاراش رو یاد گفت. سودا چنین خوش است که یک جا کند کسی، همش رو یه دفعه همون جا از قعر دوزخ با نگاه حسین علیه السلام رسید به اوج. عرض کردم یکی از این دو نفری که جلوی امام حسین ایستاده بود همین زهیر. امروز هم بلد از اون نگاه ها بکنه به ما حجت عصر، ولی یه زمان ممکنه از کرم او هم هیچ دور نیست، چه بسا اگر کسی هم به او ملتجی شود، از او بخواهد، درخواست کنه، به او درگاهش تضرع کنه. همون نگاه هایی که امام حسین داشت او هم بلده بکنه، ولی او این چنینه. الموجود لدیه آثار الاسفیاء، تمام آثاری که نزد اسفیاء خدا برگزیدگان خداست، همه کاسه توی دامن ولی عصر علیه السلام در اختیار اوست. هرچه خوبان همه دارن، او تنها و یک جا همه شو داره. ممکنه این کار بشه، هیچ مستبعد نیست و ما این امیدم داریم که او این چنین بکنه. اما غیر از آن مورد یه راه هم گذاشتن. آیا فقط با این نگاه های غیر عادی و با این معجزات و کرامات ما ممکن است به اونجا برسیم، یا نه یه راهی هم داری که اگه ما خودمونم این مسیر رو بریم به اون نقطه ختم میشه؟ او راهش رو امام حسن عسکری برای پسرش طبق این بیان فرمود و او چیه؟ رمزش همینه. فرمود وعلم ان قلوب اهل طاعت والاخلاص نزعان الیک مثل طیر الی اوکارها. باید اهل طاعت خدا بود و فقط هم یه جا رو باید نگاه کرد، به تعبیری که در یه روایت دیگری است، امام صادق علیه السلام فرمود جمله اشتغاله فی ما امره الله تعالی به و نهاه عنه. جمله اشتغاله، تمام مشغولیت ذهنش اینه که خدا از من چی میخواد. درسته، همه وجودتو که دادی به خدا، همه فکر و ذکر من اون طرف که بود، چه خواسته همونو انجام بدم، چه نخواسته، چه خواسته که ترک کنم، او هم ازش پرهیز کنم. در مجموع اگر این چنین باشه، یه مدتی این چنین بود، وقت کلاس تغییر میکنه، میره تو اون رتبه که واقعا شخص دلکنده ولی عصر علیه السلام میشه. این توصیه هایی که در کنار رو در گوشه و کنار کتاب ها، در سخنان بزرگان و شیفتگان ولی عصر علیه السلام دیده می شود، که مثلا برای حضرت زیاد دعا کردن این اثر رو داره، اینا از مصادیق طاعت خداست. خدا دوست داره که ما حجتش رو زیاد دعا کن، ولی نه اینکه از حفظ من بعد از نماز بفهمم که تو این نمازم اللهم کلنی ولی یکم خوندم. ولی ما خیلی از اوقات حضرت اینجوری دعا میکنیم، قبول نداریم، میدونیم که تو این نمازمون یعنی ما یه استارتی میزنیم نمازمون شروع میشه، صلوات را معجل فرجهم میگیم، اللهم کن ولیک میگیم. اینا بله یه رتبه ایست از طاعت خدا، دلیل نمیخوام تو اینا بحث بکنم، اما دل من اینجا نیست. اون کسی که جملت اشتغاله فی ما امره الله تعالی به و نهاه عنه، همه دلش هم اینجاست، درسته؟ فکرش جای دیگه نیست، فکرش جای دیگه نیست. وقتی خیلی مهم بشه و خودم تمرکز پیدا میکنه، ای بچه من خدای نکرده مشکل جدی پیدا کنه، اون وقت همه فکر و ذکر و همه چیزا میره کنار، ولی متمرکز میشم تو این مورد. هر چه، هر حادثه‌ای، هر برنامه‌ای که هست، من از او الهام میگیرم نسبت به اینکه این مشکلی بچه که الان مثلا خدای نکرده رو تخت بیمارستانه، ای الان چجوری باید حل بشه. جملت اشتغالهی اینجوری این معناست. اینو من از این جهت نمیگم که عزیزان جوان یا بزرگترهایی که بنده کوچکترین همه اونها هستم و همه شما، بخوام ناامیدتون کنم، بخوام عرض کنم که مسیر یه مسیریه که خیلی خلاصه عرض عریضی داره، افراد جاهای مختلفی هستند، میشود تا اونجاها هم رفت، راهش بازه تا اونجا، و ما اگر اونجا نمیریم و نیستیم ناامید نشیم، هم عنایات ابتدایی ممکنه شامل حال ما بشود، هم راهش رو هم برای ما ترسیم کردن. و اشتباه هم نکنیم اگه یه روزی من خیلی احساس محبت به ولی عصر علیه السلام کردم، فکر کنم پس معلومه شه همه کارام درسته. نه، اون آدم ها یه ویژگیایی دارن که من تا به اون رتبه برسم فاصله هاست. این معناش نیست اینجایی که هستم بیفایده است، این خیلی خوبه، این سرمایه است، این تلاست، منتهی تلای با عیار پایین تره. کوشش کنیم که به درجات بالا برسیم. دیشب یکی از عزیزان گفت از حرفای تو اینطور برمیاد که ای کسی خلوص خیلی امام زمان رو دوست داره، چه بسا برمیاد از حرفای تو که او باید نتیجه بگیره پس همه کاراش درسته. این ناجوره، این برداشت. من چنین اراده ای نداشتم، امشبم توضیح دادم که یه وقت خدای نکرده سوء تفاهمی نشه. خب به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولای هممون حضرت بقیت الله العظم امام زمان یه صلواتی تقدیم بفرمایید. عرض شد که امامت در دین ما با اصل و اساس و هدف خلقت گره خورده. اگر جدا بشه از اونجا، ما هدف خلقت رو اصلا تعقیب نخواهیم کرد و به اونجا نمیرسیم. هدف بندگی خداست و امام حجت خداست. یعنی چی حجت؟ حجت به معنی دلیل. دلیل الحجه، مراجعه کنید به لسان العرب، الحجه هی دلیل و البرهان. دلیل نه استدلال منظوره، یعنی راهنما، روشن کننده. هر چه خدا میخواد در پرتو روشنگری و وجود ای بزرگوار باید دیده بشه. اگر از او جدا بشیم میفتیم تو تاریکی و ظلمت محض. یک کارایی واسه خودمون میکنیم اما تمامش تو ظلمت و جهله. لذا فرمود همه کسانی که از حجت خدا دور میشن، همه در شک و ریب و تردیدن، نمیدونن بالاخره این کارشون نتیجهش کجاست. فقط کسانی اهل یقینن که با ما باشن. اینا میدونن که به کجا باید برن، به کجا باید برن و میبینند هدف رو. امامت اینه معناش. و این معنا هم در عقیده ماست، یعنی ما در عقیده باید از امام جدا نشیم، هم در اعمال ماست هم در اخلاق ما. اصلا این تفکیک ها تفکیک هاییست که بعدها حاصل شده، اینجا عمل، اونجا اعتقاد، اینجا اینا، این تفکیک هاییست که بعدها پدید آمده. عیبی هم نداره، ولی ما نباید خیلی این تفکیک ها رو جدی بگیریم. هر مقداری که خدا به من قدرت داده که من انتخاب کنم، این قدرت انتخابم رو باید در پرتو روشنگری حجت خدا قرار بدم. تو عمل اینم آقا چی میگه، توی درست و نادرستی سخنان معیارش حجت خداست، تو این که چجوری من خلق و خو داشته باشم معیار اوست، اول و آخر اوست. به همین بیان گفته میشود که امام فصل الخطابه، یعنی آخرین سخن رو او میگه. امام میزانه، معیاره تو همه چیز، تو همه چیز. و چون معیار و میزانه، بنابراین در همه زمینه‌های اجتماعی، حتی حاکمیت بر مردم هم، حاکمیت حق انحصاری اوست و هر که او بهش اجازه یه حاکمیت بده. امیرالمومنین علیه السلام مالک اشتر رو فرستاد به مصر، چون امیرالمومنین فرستاده بالا سر بود و موارد دیگر. این معنای امامته. اگر این چنین باشه، ما زمانی که تو محدوده هدف خلقت حرکت میکنیم، امکان نداره یه جایی امام رو از خودمون حذف کنیم، امام رو از دین جدا کنیم. اگر این فهمیده بشه، معنیش این میشه که دین بدون امام اصلا دین نیست. لذا امامت به این بیان میشه جزء اصول دین، نه اینکه آقا نبوت جز اصول دینه، امامت جز اصول مذهبه. اون بیان یه بیان نیست، مسامحیه، به درد فروع، اثر در فروع دین داره، نه بحث اصول دین. اصلا اونی که از امام و حجت خدا جدا شده هیچ دینی نداره، راحته. سنی ها در واقع بیدینه. ما البته دین رو به تعبیر مسامحی به کار میبریم، مثلا میگه فلانی دینداره، یعنی آدمی است مال مردم نمیخوره، نمیدونم آزار و اذیتش به دیگران نمیرسه و نمیدونم راستگوه، خوش اخلاق، میگه آدم دینداریه. بله تو دین خدا این چیزا هست، اما دین یعنی اون راهی که من برای بندگی دارم طی میکنم. تو این راه اگه کسی از امام و حجت خدا دور افتاده، این پاک بیدینه، هیچ نگرانم نشه. بله بیدین ها چند دستند، چند صنفن، همه شون یه رنگ نیستن، طیف دارن به قول امروزی ها. طیف کفار ما داریم، طیف بیدینا داریم. یه مش بیدین هستن که اینا نجس هم هست، درسته؟ مالشون هم محترم نیست. یه تعدادی از بیدینا هستن که اینا با یه شرایطی مالشون محترم میشه، جانشون محترم میشه. بعضی هم هستن که از این بیدینا که مال و جانشون محترمه، ولی تو بیدینی همه شون شبیه همه، چون از حجت خدا فاصله گرفتن. این بحث غلو نیست، زیاد روی نیست. اگه جایگاه امامت رو بشناسیم، اول باید بشناسیم یه چیزی جایگاهش کجاست، باید ببینیم کی از این مطلب جلو زده یا کی عقب مونده. بدون این که ما خط اعتدال رو تعریف کنیم، نه زیادی و افراط معنیش مشخص میشه مصادیقش، نه تفریط و کوتاهی، هیچ کدوم. به اهواء نفسانی ما بستگی نداره که هر کی زودتر صحبت کنه بگه آقا اینجا شما غلو کردی، شما زیاده روی کردی، به ما وابسته نیست. بله، اون کسی که سخن او معیار است برای تعیین اعتدال، او میتونه بگه این سخن زیاده روی است، آن سخن کوتاهی است. خود امام معصوم میتونه بگه، بله، چون خودش معیاره، روشنه چی داره میگه. غیر امام معصوم اول باید حق رو با توجه به مقام امام معصوم اولا پیدا کنه، بعد معلوم شه کی تو این نقطه است، کی از این نقطه خارج. روشنه؟ این که در روزگار ما در اول بعضی از بحث‌های اعتقادی یه عده‌ای با این کلمات آغاز میکنن که یه مش قالی هستن، یه مش آدم افراطی هستن، یه مش آدم اینطوری هستن، اینا دارن یه جور سر ما رو کلا میذارن تو بحث، داره در حقیقت خودشو عملا تعیین کننده معیار و میزان میکنه. درسته؟ میگه اینجایی که من وایسادم وسط زمینه. درست شد؟ یه ادعا میکنه اینجایی که من هستم نقطه اعتداله. هر کی اینجا اومد پیش من، معلوم شد آدم معتدل خیلی خوبیه. هر کم اینجا نیست، دست راستی های ما افراطی هن، دست چپی های ما تفریطی هن، اینا غالی هن، اونا مقصر هن. این درست نیست. ائمه ما علیهم السلام معیار حق و باطل هن. هر کی با اینا بود تو نقطه اعتداله، هر کی اینجا نبود اصلا دین نداره، مرخصه. منتها به ما گفتن با مثلا بیدین هایی که پیغمبر خدا رو قبول دارن، خدا رو اعتراف میکنن، معاد رو قبول دارن، با اینا شما معامله ی آدم های پاک بکنید، ذبیحهشون حلال، ازدواج با اونها جایزه، وقتی مردن تو قبرستون مسلمان ها دفن کنید و احکام دیگه. درسته؟ اما اگر اینا ای بیدین ها پیغمبرها رو قبول داشتن، پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ای بزرگوار رو قبول نداشتند، اگر مسیحی و یهودی هن و بر طبق بعضی از نظرات زرتشتی هم داخل میشه، اگه اینجوری اینا طبق یه شرایطی مال و جانشون محترمه، باید کافر ذمی محسوب بشن، شرایطی باید باشه. اگر نه اینجوری نبودن، اینا میرن توی دسته کفاری که رسما اسم کافر هم دارن، دسته قبلی هم اسمشون کافره، نجس هم هستن و احکام دیگه ای دارن. بیدینی، کفر، تیفای مختلف داره. به همین صورت که جمع کردن فقها روایات و آیاتی که مربوط به غیر شیعه است، گفتن اهل سنت در حقیقت چی هن؟ تعبیر کردن هم مسلمون فی دنیا و الکافرون فی الاخره. اینا تو دنیا معامله مسلمان باشون میشه، نه معامله مؤمن. یه مسلم داریم یه مؤمن. هم مسلمون فی دنیا و الکافرون فی الاخره، از لحظه مرگ به بعد باشون معامله کفر میشه. چرا؟ چون از اون بندگی خدا، اصلا از خط دین خدا کلن رفتن بیرون. اونا در اعتقاد این چنین شدن. اگر ما در عمل جدا بشیم بر ما نام کفر نگذاشتن، اما یه نوع ما داریم در حقیقت مخالفت با همین حجت خدا میکنیم. نام کفر برایش نگذاشتن. تو بعضی از کارها چرا نام گذاشتن؟ گفتن تارک الصلاتی که عمدن ترک نمازش میکنه، نماز خون نیست، عمدن هم نمیخونه، این آدم رتبه ای از کفر رو داره، کافره، ولو شیعه است، ولو رتبه ای از کفر رو داره. معیار ایمان و دینداری فقط و فقط حجت معصوم حق است و هیچ معیار و میزان دیگری برای تشخیص این مورد نیست. ما هم بخوایم بفهمیم چی کاره ایم، دائما باید خود رو با او بزرگواران تطبیق بدیم. میزان اعمالن، فصل الخطابن، همه چیز اونهاست. عرض امشب ما تمام. شب شب قاسم ابن الحسن سلام الله علیه، یتیم 13 ساله سید الشهدا علیه السلام، یادی کنم از مرحوم شیخ رضای سراج، اون منبری که خیلی گرم روزه میخوند بر در مصیبت امام حسین علیه السلام، این مورد رو من از اون مرحوم یادمه. گفت در بعضی از مقاتل خطی که توی آستان قدس رضوی علیه السلام هست، اونجا این جریان رو نوشتن که مختار یه نفری رو دستگیر کرد، از او پرسید که ببینم شد امام حسین تو کربلا گریه هم بکنه؟ آخه صحنه جنگ صحنه گریه نیست، اونم به خصوص فرمانده نباید گریه کنه. اما میخوام بپرسم، میدم حسین کربلا گریه هم کرد؟ گفت امیر اگر جواب بدم منو امان میدی؟ گفت خدا امانم نده اگه تو رو امان بدم، من تو رو خواهم کشت، چه جواب بدی چه ندی. ولی میخوام این سوال منو جواب. شد امام حسین گریه کنه؟ گفت آره امیر چندین بار گریه کرد، بلند بلند هم گریه کرد. یک بار کنار کشته پسرش های های میگریز، لشکرم ایستاده بودن نگاه میکردن. یک بار کنار بدن عباسش بکا بکا ان آلیا، صدای بلند گریه کرد. گفت میتونی بگی شدیدترین گریهی که کرد حسین در کربلا کجا بود؟ گفت شدیدترین گریه اون زمانی بود که قاسم از خیمه آمده بود بیرون تا چشم این عمو به برادرزاده افتاد، آغوش باز کرد، او رو بغل گرفت، هر دو شروع کردن گریه کردن. فجعلا یبکیان حتی خوشی علیهما، اونقدر گریستند هر دو تا هر دو بیحال شد. ثم استأذن عمه فابا ان یأذن له. امام حسین چند لحظه قبلش که علی اکبر اجازه میدان خواست هیچ حضرت معطل نشد، تا اجازه خواست گفت علی جان برو میدون، اما قاسم تا اجازه خواست آقا اجازه نفرم. قاسم اصرار کرد، آقا نمیپذیرفت. تو مقاتل هست فجعل یقبل یدیه و رجله، دیدن قاسم خم شده دست های امام حسین رو میبوسه، افتاد روی زمین پاهای عمو رو میبوسید. آنقدر اصرار کرد تا آقا سید الشهدا به او اجازه داد. قاسم از خوف این که نکنه اما از اجازه‌ای که داده منصرف بشه حتی بند کفش خودش رو هم کامل نبست، سرعت به سمت میدان رفت. اما با چه حالتی رفته میدان؟ به تنه یه بچه 13 ساله هیچ زرهی مناسب نیست، کلاه خود به سرش مناسب نیست، همینجور رفته میدان. در مقاتل در آقا سید و شهدا مانند کسی که منتظر خبری زمیج جلوی این خیمه ها حضرت قدم میزد، حرکت میکرد، ناگهان از میانه میدان صدایی شنید: یا اما علیک من السلام، امو جان من هم رفتم، خدا حافظ. آقا مانند باز شکاری خودش رو به میدان رساند. اونجا جنگ مغلوبه شده، گرد و غبار به آسمان رفته، کسی نمیفهمه امام حسین داره چه میکنه. فلم من جلت الغبره، وقتی غبار فرونش از دیدن آقا سید الشهدا داره خیره خیره جان دادن قاسم رو تماشا میکنه، قاسم پاشنه پای خودش رو روی زمین میکشید. آقا سید الشهدا خطاب به او میفرمود: عز و الله علی عمك ان تدعوه فلا یجیبك او یجیبك فلا ینفعك. عزیزم بر عموی تو بسیار سخت، صداش بزنی جواب نده، زمانی هم که جواب بده دیگه به حال تو زودی نه.